ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در اعتصاب در بخشهایی از بازار بزرگ تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. میرحسین موسوی نسبت به خطرات قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد. دست کم 28 نفر در انفجاری انتحاری در عراق کشته شدند. ساعت 8 بامداد امروز 17 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در استودیوی بخش پخش رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در مجله صبحگاهی با شما هستیم. و عزیزان، در این روز پایانی هفته، البته روز برای خیلی ها روز پایانی کار و کوشش و تلاش در هفته، سلام گرم هر دوی ما رو از جانب خودمون و همچنین از جانب بسیاری از اونهایی که کمتر صداشون رو میشنوید و شاید چه بسا که اصلا نمیشنوید بپذیرید. همکاران ما در بخش‌های فنی، تکنسین‌های فنی و کارگردانان اتاق فرمان، همچنین سردبیرها و همکاران پرکوش ما در وبسایت رادیو فردا. عزیزان، هر کجا که هستید و هر چه که میکنید، امیدواریم که روز خوشی در انتظارتون باشه. روز خوش همزمان بی دغدغه و آرام. اجازه بدید که مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله باشه.
صبح شما بخیر. روز چهارشنبه اعتصاب و اعتراض در بازار تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. در همین حال گزارش‌هایی از بروز ناآرامی و حضور پررنگ نیروهای امنیتی در بازار تهران منتشر شده است. روز سه‌شنبه بخشی از بازار تهران در اعتراض به افزایش مالیات‌ها از سوی دولت در اعتصاب به سر برد، اما عصر همان روز معاون وزیر بازرگانی پس از نشستی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین شورای اصناف اعلام کرد که افزایش 70% مالیات اصناف منتفی شده است. رئیس شورای اصناف کشور توافق حاصله در نشست روز سه‌شنبه را به سود اصناف ندانست و رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به مسئولان هشدار داد که اگر هرچه سریع‌تر چاره‌ای نیندیشند، وضع بازار بدتر از این خواهد شد. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت را متضمن خطرات جدی برای اقتصاد و امنیت کشور دانست و خواستار آن شد که این خطرات به آگاهی مردم برسد. میرحسین موسوی در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شد هشدار داد که این قطعنامه از جمله تولید ناخالص ایران را پایین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشتر معیشتی قرار خواهد داد و فاصله ایران را از کشورهای در حال رشد جهان بیشتر از پیش خواهد ساخت. وی در این یادداشت افزوده است مردم حتما باید از خطرات امنیتی ناشی از قطعنامه تحریمی جدید آگاه شوند. میرحسین موسوی تاکید کرده است که با عوام فریبی، رجزخوانی و بزلگویی نمیتوان عواقب این قطعنامه را زدود. بر اثر انفجاری انتحاری در مسیر زائران شیعه در عراق، دست کم 28 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. در زمان این انفجار، ده‌ها هزار نفر از شیعیان عراق برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت امام موسی کاظم در حرم او در شمال بغداد گرد آمده بودند. هزاران تن از نیروهای نظامی و امنیتی عراقی برای حفظ امنیت اکنون در این منطقه مستقر شدند. سناتور جان مک‌کین میگوید اسرائیل در حال حاضر طرح و برنامه‌ای برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. آقای مک‌کین پس از ملاقات با ایهود باراک وزیر دفاع و گبی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل به خبرنگاران گفت به باور او با توجه به شرایط موجود استفاده از گزینه نظامی علیه ایران مورد نظر هیچ کس از جمله دولت اسرائیل نیست. مسئولان شرکت ایرلندی مک اوییشن به اتهام صدور قطعات هواپیماهای جنگنده F-5 و دیگر تجهیزات نظامی به ایران در آمریکا محاکمه می‌شوند.
با سپاس از مهرداد میردامادی و عزیزان، بشنویم گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار میرحسین موسوی درباره تاثیر تحریم‌ها بر ایران و خطرات پیش رو، نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. ایران با احضار کاردار سفارت سوئیس در تهران به آنچه که روبوده شدن دانشمند اتمی ایران توسط عوامل آمریکا خوانده است اعتراض کرد. آمار پزشکی قانونی از غرق شدن 476 نفر در تابستان گذشته خبر می‌دهد. و رهبر جمهوری اسلامی همگان را به صرفه‌جویی در مصرف و اصلاح استفاده از منابع و به ویژه مصرف آب و نان و انرژی فراخوانده است. دست نگه دارید، برای خرید روزنامه خانه را ترک نکنید، چرا که روزنامه‌های صبح امروز را نیز برایتان ورق خواهیم زد. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله بامدادی. همچون همیشه همراه ما باشید. میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران، روز چهارشنبه در یادداشتی که بر روی وبسایت کلمه منتشر شد، به تاثیر تازه‌ترین قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران پرداخت و آن را جدی و نتیجه سیاست‌های پرهیاهو و عوام فریبانه دانست. میرحسین موسوی با یادآوری تجربه 28 مرداد و آنچه سرنوشت تلخ عراق و افغانستان خواند، همچنین افزود جنبش سبز به سرکوبگران اجازه نخواهد داد با ایجاد وضعیت اضطراری در کشور و استقبال از درگیری‌های نظامی از پاسخگویی و مسئولیت پذیری فرار کنند. در گفتگو با علیرضا حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد چه ضرورتی آقای موسوی را واداشته تا به مسئله تحریم‌ها بپردازد.
با توجه به این که بسیاری از افرادی که در ارتباط مسئله سفیران بودن، توصیهشون این بود که آقای موسوی باید مثل دولت سایه عمل کنه و در مورد مسائل حیاتی که مطرح میشه راه‌حل‌های خودش رو ارائه بده. یکی از موضوعات استراتژیکی که آقای موسوی بعد از جریانات انتخاباتی نظری نداده مسئله هسته‌ایه. به هر حال این اقدام آقای موسوی در مسئله قطعنامه جدید شورای امنیت بخشش معطوف به این قضیه است که سعی کرده به این موضوع نگاه کنه. نکته دوم این است که به هر حال قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های دیگه اثرات امنیتی و اقتصادی استراتژیکی بر موقعیت ایران داره و خب آقای موسوی نمیتونه این مسئله رو نادیده بگیره.
آقای حقیقی، آقای موسوی شرایط پس از صدور قطعنامه چهارم تحریم ها علیه ایران رو بحرانی میدونه. در این یادداشت هم اشاره کرده که اولین و ضروری ترین راه حل اطلاع رسانی صادقانه به ملت هست.
آقای موسوی در بیانش در 7-8 محور آقای احمدی‌نژاد رو نقد کرده، سعی کرده تبعات این قطعنامه رو نشون بده و سعی کرده راه حلایی رو ارائه بده و توصیه‌ای هم به جنبش سبز داشته باشه. در مورد راه حلایی که ارائه داده، یکیش مسئله اعتراض‌رسانی بوده، یکیش مسئله استفاده از مشاورین با تجربه بوده. مسئله این هست که دولت بتونه از ظرفیت‌های مدیریتی استفاده کنه و ایشون اسامی افرادی رو برده، از جمله آقای لاریجانی، که خب این نشون میده که سعی کرده به تئوری مصالحه در سیستم نزدیک بشه. و در این حال راه حل دیگری که مطرح کرده مسئله رفراندوم و پیدا کردن راه حل از طریق مجلس. در مجموع راه حل‌ها به هر حال یک مقدار دارای ابهام هست، انسجام لازم رو نداره برای راه حل. ولی نقد اساسی نقدایی است که به دولت آقای احمدی نژاد کرده. بخشش برمیگرده به زبان آقای احمدی نژاد که معتقد رجزخونی و بزدگویی که روش آقای احمدی نژاد در مورد مسائل رو حل نمی‌کنه، بلکه بدتر می‌کنه. دوم اینکه نشون میده که دولت درک درست از روابط بین‌المللی و منافع ملی نداره. و سوم اینکه دولت مسئله‌اش حفظ منافع جناحیه، به خاطر همین یا میره به سمت سازش با قدرت‌های بزرگ و دادن امتیازها که مثال ژنو و قرارداد ژنو رو نمونه داده، یا اینکه میره به سمت اینکه فضا رو تند کنه که حتی بکشه به درگیری نظامی برای اینکه بتونه حضور خودش رو در قدرت حفظ کنه.
آقای حقیقی، در کنار انتقاد به دولت آقای احمدی نژاد، آقای موسوی در این یادداشت بحث سپاه رو هم به میان کشیده و سپاه رو درگیر مسائل سوال برانگیزی دونسته.
بله، خیلی تعجب آوره برای اینکه بحث سپاه شبتی به بیانیه نداشت، یعنی بیانیه انسجامش در مورد قطعنامه شده امنیت. اگر بخوایم بحث کنیم اینه که چون آقای موسوی معتقده که سپاه نقش اساسی داره در امنیت کشور، حرفش این است که اگر سپاه خودش رو درگیر منابع مالی و کارهای اقتصادی کنه به کار اصلیش که امنیت کشور نمیرسه، و در این حال اگر بخواد خودش رو برای دفاع از دولت آقای احمدی نژاد درگیر بکنه با جامعه و به سرکوب دست بزنه، اون اعتماد سازی رو که لازمه انجام نمیتونه بده، و اگر درگیری نظامی پیش بیاد سپاه نمیتونه اون بسیج لازم رو در میان اقشار اجتماعی انجام بده.
روشی رو که آقای موسوی در پیش گرفتم مثل همین یادداشت نویسی درباره قطعنامه تازه تحریم ها یا بیانیه های پی در پی تا چه اندازه میتونه با بدنه جنبش اجتماعی پیوند برقرار کنه و تا چه اندازه در سطوح بالای نظام این حرف ها شنیدنی است و میتونه مؤثر باشه؟
به هر حال آقای موسوی در حد مقدوراتی که داره و با توجه به محدودیتایی که داره تنها راه حلی داره که نظراتش رو مطرح کنه. هرچی نظرات روشن‌تر و صریح‌تر باشه، هرچند ممکنه در نیروهای حامی جنبش سبز ریزش صورت بگیره، ولی در این حال این نظرات روشن در جریان درون حاکمیت هم هوادارانی خواهد داشت. هدف آقای موسوی به نظر من نشون دهنده این هست که قطعنامه خیلی جدی است، دولت ناتوانه از هم حل تبعات این قطعنامه و تبعات امنیتی و اقتصادی، اون دامن همه ملت رو خواهد گرفت و هم باعث جنبش سبز فعالیت خودش رو بکنه، همین که نهادهای قدرت از جمله مجلس و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده فکر استراتژیکی کنن برای اینکه چگونه با تبعات این قطعنامه عمل کنن. به نظر میرسه اگر این روند تداوم پیدا کنه، اصولگرایان هم به نظر من میرن به سمت اینکه تعدیلی در دولت آقای احمدی نژاد انجام بدن، یا اینکه این دولت رو استیضاح کنن، یا دولت آقای احمدی نژاد رو وادار کنن که در یک حوزه‌های نیروهای مجربتری به کار بگیرن.
هشدار میرحسین موسوی درباره تاثیر تحریم‌ها بر ایران و خطرات پیش رو. علیرضا حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در کانادا به پرسش‌های علیرضا کرمانی در همین ارتباط پاسخ می‌داد. ایران با احضار کاردار سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع دولت آمریکاست، به آنچه که آن را ربودن دانشمند اتمی ایران توسط عوامل اطلاعاتی آمریکا خواند، اعتراض کرد. نادر وکیلی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار جورج استاینر کاردار سفارت سوئیس در ایران نسبت به آنچه که آن را ربودن یک دانشمند اتمی ایران توسط مقام‌های آمریکایی خواند، اعتراض کرد. به علت نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، سفارت سوئیس حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران که در همین زمینه منتشر شده آمده است، پس از انتشار مدارک جدیدی در رابطه با ربودن شهرام امیری توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا، کاردار سفارت سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین روز یکشنبه اعلام کرده بود مدارکی را به سفارت سوئیس ارائه کرده که حاکی از ربودن شهرام امیری توسط ماموران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA بوده است. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز یک هفته پیش یک نوار ویدیویی را به معرض نمایش گذاشت و تیان مردی را نشان می‌داد که خود را شهرام امیری معرفی کرده و ادعا می‌کرد که ظاهراً از دست ماموران اطلاعاتی آمریکا در ایالت ویرجینیا گریخته است. در این نوار ویدیویی شخصی که خود را شهرام امیری معرفی می‌کرد، ضمن تقاضای کمک از مقامات ایرانی و مدافعین حقوق بشر می‌گفت وی ممکن است مجدداً دستگیر شود و وی هنوز نه آزاد است و نه حق تماس با خانواده‌اش را دارد. این شخص همچنین افزود در صورتی که پیش آمدی برای او روی دهد، مسئول آن دولت آمریکا خواهد بود. شهرام امیری در سال 2009 و به هنگامی که برای زیارت از ایران به عربستان سعودی مسافرت کرده بود، ناپدید شد. در حالی که ایران عوامل آمریکایی و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را متهم به ربودن این فرد کرده است، شبکه تلویزیون ABC آمریکا در ماه مارس گذشته گزارش داد که نامرده به آمریکا پناهنده شده و در حال حاضر سرگرم همکاری با سازمان CIA است. اما مقام‌های آمریکایی اتهامات و اخبار مربوط به شهرام امیری را یکجا تکذیب کردند. در حدود دو ماه پیش نیز دو نوار ویدیویی شهرام امیری منتشر شد و در یکی از آنها شخصی که ادعا می‌کرد شهرام امیری است می‌گفت وی به میل خود برای ادامه تحصیل به آمریکا آمده، و در نوار دیگری همان شخص مدعی بود که وی برخلاف میلش به آمریکا منتقل شده و امیدوار است هرچه زودتر آزاد شود. در تماسی با وزارت امور خارجه آمریکا، این وزارتخانه از ابراز هر گونه اظهار نظر خودداری کرد و تنها به این نکته اشاره شد که آمریکا دست به اقداماتی چون آدم‌ربایی نمی‌زند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با این مجله. و اما روز سه‌شنبه بار دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئولان و مردم را به صرفه‌جویی در مصرف و اصلاح استفاده از منابع و به ویژه مصرف آب و نان و انرژی فراخواند. آقای خامنه‌ای در پیام‌های نوروزی سال‌های 1388 و 89 نیز بر لزوم اصلاح الگوی مصرف تأکید کرده بود. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد و متن این سیاست‌ها را به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی سال 1388 نیز سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف خوانده و گفته بود:
ما در زمینه مصرف، در زمینه هزینه کردن منابع مالی کشور، ما دچار نوعی بی‌توجهی هستیم، اسراف هستیم. ما دچار ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم. ولنگاری در مصرف منابع رو هرز می دهند و به هدر می دهند. ما بایستی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم. مسئولین دولت، مسئولین کشور و چه اشخاص، شخصیت‌ها و چه آحاد مردم ما از فقیر و غنی بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را ما اصلاح کنیم.
نظر مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در لندن را درباره طرح این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
در اینکه ایران یک جامعه‌ای هست که خیلی به صرفه‌جویی توجه ویژه‌ای نمی‌کنه شکی نیست و باید فرهنگ‌سازی بشه، اما اینکه در چنین شرایطی بحثی رو رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه که با واقعیت جامعه سازگاری نداره، باید خیلی ابراز تأسف کرد. به این دلیل که از یک طرف سال همت مضاعف اعلام میشه، در واقع این برمیگرده به دولت مردان که باید همت بکنن تا به جامعه ایرانی کمک بکنن توی حداقل های زندگیشون موفق باشن. ما میبینیم که این ظلم مضاعف میشه، ولی از یک طرف میبینیم بحث صرفه‌جویی رو مطرح میکنن برای جامعه‌ای که در حداقل های زندگی خودش مونده. به هر حال من چون یک روزنامه‌نگار هستم که تو حوزه سیاسی دارم فعالیت میکنم، میتونم مثال هایی رو در مورد زندانیان سیاسی بهتون بگم. الان با خانواده آقای داوری، روزنامه‌نگاری که نزدیک به یک سال در زندان هست، مصاحبه کردم که ایشون تنها فرزندی که سرپرست خانوار بوده برای این مادر. این روزنامه‌نگار رو زندانی میکنن، معلم بوده، حقوقش رو قطع میکنن و از این خانواده توقع دارن که ماهانه 50,000 تومان هم خرج این زندانی رو بده. در چنین جامعه‌ای شما فکر می‌کنین این الگوی مصرف چه سازگاری میتونه داشته باشه؟ آیا غیر از این هست که همون ظلم مضاعف رو داره تاکید میکنه؟ بنابراین من فکر میکنم اگر هم قرار صرفه‌جویی صورت بگیره، باید خود دولت در رفتارهای خودشون تصحیح بکنن، نه اینکه از ملتی که برای نون شبشون هم محتاج هست بخوان چنین نسخه‌ای رو بپیچن.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از نظر آقای خامنه‌ای عبارتند از اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالاهای خارجی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف انرژی، آب و نان.
عزیزان، فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما یادآوری میکنم که نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های صبح امروز. اما پیش از آن، بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران، 476 نفر در تابستان سال گذشته بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 417 نفر مرد و 59 نفر زن بودند و در کل سال 1388 1007 نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. مهتاب وحیدی از رادیو فردا از یکی از مربیان نجات غریق که مدت 6 سال نیز ریاست کمیته غواصی و نجات غریق ایران را بر عهده داشته است، علت بروز این حوادث را پرسیده است.
متاسفانه با بودن استخرهای زیادی در دست ارگان مثل استخرهای شهرداری، آموزش پرورش، تربیت مدرس، ارتش هم که خودش یه سری استخ تو پایگاه‌ها و پادگان‌ها دارن، اینا رو استخ‌های خصوصی در میارن به عده استخ میدن با پولای هنگفت بالا، و اینا هم مجبورن که ورودی استخ رو واسه ملت که میخوان بیان شنا بکنن یا شنا یاد بگیرن یا آموزش شنا یه مقداری گران واسهشون تمام میشه و مجبورن اینا برن از این محلهای شناوری پشت سدها، دریاچه‌ها، رودخانه و جایی که مجانی هست استفاده کنند.
در حقیقت علتی رو که مطرح می‌فرمایید مشکل مالی هست، مشکل مالی خانواده ها،
مالی خانواده ها و گرانی استخرها.
به جز این علت نظرتون در مورد این غرق شده هایی که همه ساله در دریای خزر یا همون دریای مازندران غرق میشن چی هست؟ آیا با توجه به اینکه شما مدرس درجه یک نجات غریق در ایران هستید، این علتش میتونه کمبود نجات غریق باشه؟
بله، اینا یکی از دلایلش همین کمبود پرسنل نجات غریقی که آپ تو دیت باشن، به روز باشن. اینا هنوز دارن که پدرسون نجات غریق اون فنون ناجی ها مال 20 سال 40 سال پیش دارن، قبل از انقلاب دارن آموزش میدن. به این که حق و حقوق به نجات غریق به ناجی نمیدن، یعنی نجات غریق در کشور ما به عنوان شغل نمیباشد، بیمه شون نمی کنن، صلوات خدمتی ندارن، قرارداد باشون نمی بندن. بزنین که یه سری کارتای نجات غریق هم همینجوری اهدا کردن به بعضی از این ملت توی مهمونی ها به از طریق نایب رئیس فدراسیون نجات غریق. خب این بابایی که وقتی کارت نجات غریق بهش دادی مثل این مونه که یکی گواهی نامه رانندگی بدن بره بخره ولی رانندگی بلد نباشه، هم خودش میکشه هم آبر پیاده رو میره میزنه لطه پار میکنه.
با توجه به شروع فصل گرما و اینکه سازمان پزشکی قانونی خودش این آمار رو به صورت رسمی اعلام کرده، دولت آیا اقدامات جدیدی برای پایین اومدن این آمار در سال جاری انجام داده یا خیر؟
من فکر نکنم انجام داده باشه، چون هر سال داره غریق ها تعداد زیادتر میشه. دولت باید بیاد رایت من آن در رایت جاب بذاره، رئیس فدراسیون نجات غریق که کلاس نجات غریق در تمام شهرستان ها باید دارن برگزار بکنن، خدمت شما تو تهران کلاس برگزار بکنن. یه استخ ندارن خودشون، استخ ندارن واسه آموزش نجات غریق.
به نظر شما آیا این آمار غرق شده ها در ایران طبیعیه و در همه جای دنیا چنین اتفاقی میفته یا نه خارج از حد استاندارد و طبیعی؟
ایرانه که این قرار ما داریم میدیم و علتش هم فقط فدراسیون نجات غریق و اون عواملشونه که اونجا به جایی که آموزش بدن دارن کارسری میکنن.
و بریم نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های صبح امروز. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اعتصاب در بازار دیروز برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتند؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که به رغم توافق مالیاتی بین شورای اصناف و دولت، اعتصاب بازاری‌ها برای روز دوم تداوم داشته. البته این روزنامه نوشته روز سوم و گویا یک روز خبرش جایی درج نکرده. به نوشته این روزنامه، عده‌ای از بازاری‌ها روز گذشته هم در سرای پارچه فروش‌ها و فرش فروش‌ها اعتصاب کردند و بازاریان در بازارهای طلا، فرش، خیاط‌ها و بخش پوشاک هم گفتند که قصد پر کردن اظهارنامه مالیاتی رو ندارن و همچنان به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد تا دولت رو به عقب نشینی کامل وادار کنن. روزنامه آرمان در همین زمینه خبر داده که یک خبری منتشر شده بوده مبنی بر اینکه یکی از بازاریان کشته شده. این روزنامه البته این خبر رو به نقل از یک مقام آگاه نیروی انتظامی تکذیب کرده و این مقام آگاه گفته که اعتصاب بازاریان صورت گرفته اما ما کسی رو نکشتیم در اونجا.
آقای رفیع‌زاده، من نگاه کوتاه و گذرایی داشتم به روزنامه تهران امروز. خبری از تشکیل دو کمیته مختلف از سوی گروه‌های وابسته به جناح حاکم داده شده در این روزنامه. این کمیته به چه منظور تشکیل شده و آیا در روزنامه‌های دیگه هم خبری در این باره دیدید؟
بله، امروز روزنامه تهران امروز گزارش داده که یک کمیته محرمانه برای حل اختلافات مجلس و دولت تشکیل شده. این خبر رو آقای حمیدرضا ترقی از اعضای بلندپایه مؤتلفه اسلامی به روزنامه تهران امروز گفته و به گفته ایشون قرار هست این هیئت 130 مصوبه و قانونی رو که مجلس تصویب کرده اما دولت آقای احمدی نژاد اونها رو قبول نداره و اجرا نمی‌کنه رو بار دیگه مورد بررسی قرار بده. اعضای این هیئت اسامیش منتشر نشده اما روزنامه تهران امروز نوشته که تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت، برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگانی از چند نهاد دیگه هم درش عضویت دارن. روزنامه آرمان همزمان گزارش داده که یک کمیته بین حوزه جامعه مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز تشکیل شده و اینها هم قصد دارن اختلاف بین روحانیان و آقای احمدی نژاد و گروه های سیاسی مختلف هوادار ایشون رو که اوج گرفته در روزهای اخیر خواهش بدن.
آقای رفیع‌زاده، آیت الله مصباح یزدی بار دیگه اتهاماتی رو متوجه اساتید دانشگاه کرده بودند. آیا روزنامه ها در این باره خبری منتشر کردن؟
روزنامه کیهان امروز ارسالات چند روز پیش آقای مصباح یزدی در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رو منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که بسیاری از کسانی که در اعتراضات پس از انتخابات که ایشون ازش به عنوان فتنه نام برده نقش کلیدی داشتند، از تربیت شدگان برخی اساتید دانشگاه ها بودند. ایشون این اساتید دانشگاه ها رو به صراحت فاسد معرفی کرده. آقای مصباح یزدی همچنین گفته که ما پس از انقلاب به جای اینکه دانشگاه ها رو اسلامی بکنیم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بخش علوم انسانی دانشگاه ها رو در اختیار کسانی دادیم که بعدها فسادشان بر ما معلوم شده و در حال حاضر باید اینها رو از دانشگاه ها تصفیه بکنیم.
و بپردازیم به مسئله قطع برق و کمبود آب در تهران در اوج گرمای این شهر که بسیار مشکل آفرین شده.
به نوشته روزنامه مردم سالاری، قطع مکرر برق در زمانهای طولانی در تهران موجب خشم مردم شده و مردم رو عصبانی و سردرگم کرده در حالی که هوای تهران از 40 درجه هم بالاتر رفته. این روزنامه نوشته که این قطع برق اعلام نشده در حالی صورت میگیره که آقای مجید نامجو وزیر نیرو پیشتر در 12 تیر ماه گفته بود که ما امسال با مدیریت صحیح قطع آب و برق نخواهیم داشت. روزنامه تهران امروز هم گزارش دیگری در این باره منتشر کرده و از قول مدیر کل دفتر تولید شرکت توانیر نوشته که علت قطع برق این است که ما نیروگاه‌ها و تجهیزاتمون قدیمی هست و به محضی که مصرف بالا میره اینا کششش رو از دست میده و برق در مناطقی به طور ناخواسته قطع میشه. ایشون البته از مردم کمک خواسته و گفته که مثل زمانی هست که زلزله و سیل اومده و ما از دستمون کاری برای مردم ساخته نیست.
آقای رفیع‌زاده، سوال آخرم اینه که ظاهرا دنیای اقتصاد مطلبی داره در مورد اعزام مدرسان حجاب به مدارس، جزئیات این طرح چه است؟
بله، بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد، خانم مهری سوئیزی مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفته که ما 25,000 مدرس حجاب رو در حال پرورش و تربیتشون هستیم و به زودی از سال آینده اینها رو به مدارس دخترانه در کشور اعزام خواهیم کرد تا با برگزاری جلساتی برای دانش آموزان اینها رو در واقع به لباس و پوشش اسلامی در بیارن و حجاب رو در مدارس ترویج بدن.
و سپاسگزاریم از شما. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
عزیزان، از هر گروه و طیف اجتماعی و فکری که باشید، این رادیو، رادیو فردا، پیشواک صدای شما هم میتونه باشه، مثل اینها.
آقا، مدل موه طالبانی، نه ایرانی، مملکت داره به سوی طالبانی شدن پیش میره. حجاب کامل زنان و موه جان مردان دیگه از ایرانی بودن اثری در این مملکت نمونده. متاسفم برای ایرانی ها.
با خسته نباشید، میخواستم بگم در مورد این موهای سر ایرانی ها، هر فرد ایرانی موظف از یک کاسه سایز سر خودش پیدا کنه بخره ببره سلمونی بده بزنن رو سرش، دورش براش کوتاه کنن. این نمونه جدید برنامه ایرانیه.
واقعا دل آدم درد میاد که ببینه دولت کشورهای دیگه چطور به فکر مملکتشون هستن و دولت ما بعد از 30 سال مدل موی پسرها رو تونسته کشف کنه و روز حجاب و عفاف دارن به مردم تقدیم میکنن. واقعا جای بسیار تأسفه.
گزارش هایی که همه شما خود همه ملیت ایران میدونن، چرا آقای خامنه‌ای، چرا آقای قرمه گوره سر این همه چی یکی هست به هوا سر جایه این همه چی یکی هست حالا من نمیدونم شما این چرا این دوتا رو همزه مرزمندی میکنید جدا میکنید این من نمیفهمم به قول معروف مشکل مالی برشون پیش کنید همه چی یکی میشه این همه چی یکی هست.
برای اینکه با ما تماس بگیرید 0-0-420-22-11-213 و 0-0-1-202-82-87-220 تلفن هاییست که در تمامی ساعت شبانه روز پذیرایی پیام های شماست. اگر تا به حال با ما تماس نگرفتی حتما امروز و فردا این کار انجام بدید. عزیزان به پایان این مجله میرسیم. خدا نگهداره یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حتی ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه یه خوشبختی هم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
رادیو فردا.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا پشت رفته توی این هراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی شونه میخواد منو در بیار از جام. چرا که دارم به من شبیه خون، این سر نوشت شومم می کنه ناز تو گل تو که تو خونه نشستی پیشتم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه، وقتی که دلت میگیره واسه آدم ها میای ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز، روی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Nada más. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین ارتباط میان خواب خوب و عمیق را با قدرت فراگیری و حافظه بهتر به اثبات می‌رساند. پژوهشگران دانشگاه ژنو به این نتیجه رسیدند که خوابی راحت و عمیق تأثیری بسزا بر تقویت رابطه میان سلول‌های مغز دارد و رابطه میان سلول‌های مغز هم به نوبه خود روندی کلیدی و اساسی در آموزش و حافظه بهتر است. تعداد آنهایی که هر شب 8 ساعت می‌خوابند و خوب هم می‌خوابند چندان زیاد نیست. پژوهشگران و پزشکان متخصص خواب می‌گویند که زمانی که صرف خوابیدن می‌کنیم نه تنها زمان به هدر رفته نیست، بلکه استفاده مفید از وقت است. آنها می‌گویند مغز اطلاعاتی را که در طی روز دریافت می‌کند در طول شب و در یک خواب خوش دسته‌بندی می‌کند و به همین دلیل است که روز بعد بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر آموخته‌هایمان را به یاد می‌آوریم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون نفس شد. نفس و نبهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون. زندگی ادامه داره تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفس شد. نه خزون نه بهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، جود این که تو هر قدم میگذشتی ازم قلبم رو میلرزون. آخرین لحظه ها یاد تو از ماها بازت رفتن رو میگیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره.
یه تنهایی یه خندم، یه سایه بون یه نیکم، میخوام تنهای تنها باشم دور از جهان. هوا خوشبو و تازه یه سایه بون یه نیکم، میخوام تنها یه تنها باشم دور از جهان.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب، مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشق، زنده بادش، زنده باد هر چی دل شقایق،
زنده باده،
زنده بادش که پروانه‌ت خون، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن. بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، ایستالوم از همه بین ما که عاشقه. زنده عاشقین که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن. زنده عاشقین که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن.
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده باده،
زنده باد عشقی که پروانه تکن، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تکن. بین ما که عاشق کشته شقایقه، بین ما که عاشق کشته شقایقه، بیست سالم از همه بین ما که عاشقه. شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکانه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبه چی بلبه، رنگ بونه بل با صدا هم بلبه. شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکانه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن جی بلبن، رنگ بوبونه بل با صدا هم بلبن، با صدا هم بلبن. آسمون چه رنگه، رنگ و با رنگه، بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه. آسمون چه رنگه، رنگ و با رنگه، بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه، بل بگه جی بل بگه. آسمانی خندی
عیش ما مهره وقتی کاری گردی وقتی یاری فهمی آسمانی خندی عیش ما مهره وقتی کاری گردی سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار سواری سوار سوار رو بزن دنبال یار شاپری شاجکی مثل گوپه بیقرار شاپری شاجکی مثل گوپه بیقرار
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دست دار با قدر با تو هستم آره مست تو برو برو